رتبه نخست دنیا قرار بدیم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
منافع را در رادیو گفتگو بشنوید.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
در خدمت دکتر رضا نقی‌زاده هستیم با موضوع بررسی سیستم‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری. جناب دکتر، در حوزه فناوری چجوری می‌بینید افق کارهایی که در این سیستم انجام شده؟
رسیدیم به جای خوب. اول تجربه رو جمع کردیم، خب؟
درسته.
حالا میگیم فناوری ها، من اینجوری میگم دانش بنیان، فعالیت دانش بنیان چجوری کلید می‌خوره.
درسته.
شما وقتی میخوان یک کار ارزش آفرین بکنید که یک کسب و کار دانش بنیان رو توسعه بدید یا یک اقدام دانش بنیان اقتصادی رو انجام بدید و کاربردی انجام بدید، سه تا گام رو باید بردارید. یک، باید نیاز رو خوب بشناسید. نیاز باید شناسایی بشه. دو، این نیاز باید با انجام پژوهش تبدیل به یک راهکار عملیاتی بشه. گام سوم اینه که این راهکار عملیاتی با ریسک پذیری، خلاقیت، ابتکار عمل در یک زیست بوم نوآورانه و دانش بنیان تبدیل به انجام یا به اصطلاح پیاده سازی بشه این راهکار.
بله.
این سه تا گام اصلی. خب ما وقتی پژوهش رو انجام میدیم به راهکاری میرسیم. من مثلا میگم، حالا به قول من واژه پژوهشیشو میگم، مثلا میگیم آب تیارل 3 رسیدیم، به تیارل 4 رسیدیم. حالا دو تا کام محصیده، یکی این که به قول من حالا توی بعضی از حوزا مثلا میگن پایلوتی توسعه داده بشه، توی بعضی از حوزا میگن MVP توسعه داده بشه، هر حوزه واژه خاص خودش رو.
درست.
ما باید اولین کاری که میکنیم اینجوری بگم، باید این محصول رو به یک اشل نیمه اقتصادی برسونیم، یه اشل نیمه صنعتی که یا نیمه اقتصادی که قابل درک و قابل دریافت از سمت بازار باشه، یعنی بازار بفهمه این چیه. نگاه کنید، چون شما وقتی که پژوهش انجام میدید به راهکار میرسید، این لزومند ادبیاتش ادبیات قابل درک صنعت نیست.
درسته.
مثال بزنم، شما مثلا میری روی کاتالیست کار میکنی، خب؟ کاتالیست نفتی، خب خاطر که ما خیلی هم نیاز داریم و تحت تحریم هم ما کاتالیست نفتی رو کار میکنی، خب وقتی پژوهش میکنی به یه نتایجی میرسی و این نتایج آن به در مثلا فلان پتروشیمی یا فلان شرکت نفت میخوره؟ لزومن نه. آیا اصلا میفهمی این رو؟ لزومن اونم نه. شما باید چیکار کنی؟ شما اصلا باید 100 کیلو از این کاتالیست تولید کنید، 1 کیلو از این کاتالیست تولید کنید، 100 گرم از این کاتالیست تولید، حالا با توجه به نیازی که هست. این رو میگن، این رو میگن پایلوت ها. خب ما الان در کشور چجوری؟ وقتی این پایلوت انجام میشه، بعد که صنعت میفهمه چه چیزی رو میخواد دریافت کنه، حالا تقاضای اقتصادیش رو میدرونید که اون تقاضای اقتصادی بعد میریم روی تولید نهایی. خب سه تا بخش شد. شما باید ابتدا یک، من بهش میگم یه پژوهانه، یه گرانته پژوهشی بدی که در حوزه پژوهشی که پژوهشه به نتیجه برسه، چون الان که اون اقتصادی نیست که. درسته؟
درسته. بله.
حالا این یا ارتباط با صنعت یا صندوق های گرانت دولتی یا کمک های خیریه و مالی.
خب این پژوهش کجا انجام شده؟
دانشگاه، پژوهشگاه و بخش های آرندی شرکت دانش بنیان.
آخه الان ما توی سیستم دانش بنیانی که داریم تو شرکت ها، مثلا درخواست داری یا شرکت دانش بنیان میدن، خود شرکت میاد مثلا یه پروسه میده، میگه من این نیاز رو دیدم، این راهکارا رو براش دیدم، تو خود اون شرکت این اتفاق میفته.
الان خب بخش دوم چیه؟ که ما توی همین بخش اول که اشاره کردم که خود گرانت‌های پژوهشی و ایناست، متأسفانه خیلی ضعف داریم. ما صندوق‌های حمایتی دولتی مبتنی بر گرانت نداریم. منابع گرانت دانشگاه‌هامون بسیار محدوده. و این منجر به چی شده؟ منجر به این شده که خود انجام پژوهشیه که به راهکار واقعی برسه دچار مشکل بشه. این یه بخش. برم بخش دوم. در حوزه‌ای که مثلا ما از تئوری لایسته اون چهار میخواییم برسیم به تئوری لغز که حالا تولید نیمه صنعتی نیمه اقتصادیه، اینجا تقریبا خلأ نهادی داریم، یعنی سازوکاری نداریم که بعدی که من این پژوهش رو در دانشگاه انجام دادم به یه راهکاری رسیدم، حالا چجوری اینو تبدیل به یه محصول نیمه صنعتی یا نیمه اقتصادی بکنم؟
بله.
صنعتی رو بسنه تقریبا هیچ نهادی نه. یعنی تجربه من چون تو سازمان تقریبا تمام اکوسیستم نوآوری کشور رو بودم، بهتون میگم ما در این حوزه خلأ جدی داریم. بس یعنی چی؟ معنی چیه؟ حالا دوستانی که نوآوری زیاد مثلا کار کردن میدن ما یه چیزی داریم در نوآوری تحت عنوان دره مرگ. دره مرگمون خیلی عمیق شده، پژوهش ها هی میفتن توی دره مرگ، نمیرسن از دره رد نمیشن.
دقیقا.
بخش سوم چیه؟ بخش سومیه که وقتی که شما تولید نیمه صنعتی نیمه اقتصادی پایلوت رو تولید کردی، حالا وارد این فیز بشی که دیگه کم کم بری وارد فضای کسب و کار بشی. الحمدلله سال 1389 به اصطلاح قانون شرکت های دانش بنیان تصویب شد. تو قانون شرکت های دانش بنیان یه صندوقی پیش بینی شد تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی. اونجا اون زمان حالا به دلاریش تقریبا میشد یه میلیارد دلار، حالا به ریالیش 3000 میلیارد تومان، که الان اون صندوق به اصطلاح پا بر جای و شروع به کار کرده. اون صندوق بخشی از مشکلات مالی در این بستره که حالا سرمایه گذاری های جسورانه یا تسهیلات ارزان قیمت رو جهت اقتصادی کردن کسب و کارهای داره فراهم. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که نظام پژوهش و فناوری و نوآوری نظام یه پارچه، یعنی اگه تو پژوهشت ضعیف به اصطلاح منابعش محدود باشه، توی اون بخش میانی کار که قرار پژوهش رو تبدیل کنی به فعالیت هایی که کم کم وارد کسب و کار بشه، شما هیچ نهادی نداشته باشی، نحیف باشه. بله. اون بخشی رو هم که تو قوی کردی، مثلا بخش تجاری سازی و فعالیت صندوق اقتصادی که به صندوق نوآوری شکوفایی، طرح‌های خوب و حرفه‌ای دستش نمیرسه که بتونه منابعش رو تو بهترین جهت بینه.
درسته.
ما الان مشکلمون یه بخشش اینه که این زنجیره یه بخشایش کوچیکه، یه بخشایش خیلی قویه، ولی طبق فرمول‌هایی که داریم کیفیت و میزان عملکرد یک زنجیر به میزان چیه؟ به میزان ضعیف‌ترین حلقه زنجیره.
بله.
این واقعیتی که ما در حوزه مکانیک و حالا بچه‌ای که فیزیکی کار کردن میدونن، میگن وقتی باید یه استحکام زنجیره رو بسنجن، میگن که استحکام زنجیره به اندازه استحکام ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره.
درست.
در حوزه سیاست‌گذاری هم دقیقاً.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین گرامی رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و یا تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. برنامه علم نافع رو میتونید همچنین از اپلیکیشن ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی سیستم‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری در خدمت دکتر رضا نقی‌زاده هستیم. دکتر رضا نقی‌زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علم کشور و مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم. جناب دکتر، برای جمع‌بندی بحث و حالا یه سری خلأ‌ها رو شما اشاره کردید، برای اینکه بتونیم یه راهکار مثبت و عملیاتی داشته باشیم در کشور برای اینکه این خلأهایی که فرمودید برطرف بشه و یه سیستم منسجم داشته باشیم در این زمینه علم و فناوری، چه پیشنهاداتی میدید و چه نقشه راهی رو پیشنهاد میکنید؟
مهندسی جواب بدم اینو؟
بفرمایید.
چون من فیلد لیسانس هم مهندسی بوده.
خوش.
یک دونه بگم. یک، اولش تجهیز آزمایشگاه‌ها و زیر ساختن دانشگاه ها رو بودجه ویژه تخصیص بدیم، حداقل برای 5
بله.
به صورت ویژه روش تمرکز کنیم، اینا رو بیاریم بالا. دو، نظام جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلیمون رو عوض کنیم، شغل بکنیم، تمام وقت بکنیم و بیمه و مالیات داشته باشیم. سه، نظام ترفیع و ارتقای اساتیدمون رو به کنش‌های ارتباط با صنعت و جامعه اونها متصل. یعنی اگر استادی 5 سال گرانتی رو از صندوق دولتی، از ارتباط با صنعت یا حمایت‌های مالی نتونه دانشگاه بیاره، با اون ارتباطمون رو کاهش بده.
بله.
4، صندوق‌های واسطی رو برای تخصیص گرانت به حوزه پژوهش و تبدیل حوزه پژوهش به پایلوت‌های نیمه صنعتی و نیمه اقتصادی ایجاد بکنیم که منابع این به اصطلاح صندوق‌ها بلاعوض اینا دیگه منابعشون منابع اقتصادی نیستن. 5، به اصطلاح صندوق‌های اقتصادی مثل صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق‌های ویسی مون رو تقویتشون کنیم. این تقویت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک روزی که این صندوق نوآوری شکوفایی رو شروع کردیم، سال 92 بود تقریبا، این فکر کنم چیزی حدودش چند میلیارد تومان پول توش بود، تازه اومده بود اون موقع، ما 50 تا شرکت دانش بنیان داشتیم. امروز که خدمت شما هستیم بیش از 5000 شرکت دانش بنیان داریم دیگه، با منابع مالی سال 91 که الان این منابعی هم که توی صندوق نوآوری از منابع سال 91ش کمتره، چون موقع دلار بود 3 تومن، الان دلار هست چقدر؟ مثلا 20 خورده ای، ولی ریالش که همون ریاله، این هنوز 2700 میلیارد تومن الان میتونه تقریبا تادیه بکنه. این رو هم به تناسب رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور تقویت کنیم. یه زمانی بود شما 50 تا شرکت بودی، الان 5000 تا شرکت، اینا درخواست متنابع اقتصادی دارن، این شرکت دانش بنیان. اینا رو نمیشه با رفتاری که مثلا با یک شرکت معمولی در بانک میشه باشون رفتار کرد، باید تسهیلات هم که حتی میدی تسهیلات ساده گیرانه تر، و وقتی که ساده گیرانه تر باشی احتمال شکست رو میزن بالاتر. اینا احتیاج داره که منابع صندوق نوآوری به شدت تقویت به منابع صندوق های ویستیمون رو تقویت به این کارا رو انجام بدید. من به شما قول میدم نظام مفنای کشور آماده حل مسائل واقعی کشور خواهد بود، که همین الان هم به خیلی از مسائل داره پاسخ میدن، ولی این معنی که شما میتونید یک نظام پیش رو در دنیا در لبه دانش داشته باشید، که زمینی که داره در لبه دانش کار میکنه به مشکلات محلی، منطقی و ملی هم پاسخ.
بسیار عالی، خیلی متشکرم دکتر رضا نقی‌زاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علم کشور و مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم. از شما تشکر میکنم جناب دکتر که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید. بزرگوارید. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. موضوع برنامه‌مون بررسی سیستم‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری بود. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا ساعت 22:10 شب. انشالله که شما هم در هر کجا که هستید با ما همراه باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی و برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. خوشحال میشیم که از نظرات سازنده شما عزیزان هم بهره برداری بکنیم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. انشالله که شما دوستان همان گونه که همیشه در کنار ما بودید بتونید انشالله همچنان ما رو کمک بکنید. تاعتتون قبول باشه، رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم می توانید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلبهای شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما عزیزان می توانید با این شماره در این پویه شرکت کنید. 3780 3555 88 3-1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید. گزینه یک آزادی زندانیان نیازمند هست، اون رو انتخاب بکنید و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز کنید، یا با شماره کارت بانکی 50-41-72-10-62-80-62-79.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فیک اذوب و حلاوت الایمان، لا لا تنقضی انت للروح دواء. رمضان دوما قريب.
بله، رمضان ماه مهمانی خداست، ماه قرآن، ماه نزول قرآن ماه خوبی هاست، ماه مدیریت نفس هست، رمضان ماه خودسوزی گناهان هست و خوشا به سعادت عزیزانی که از این ماه بهترین بهره برداری رو دارند. خب عزیزان شنونده، تفسیر سوره مبارکه طه آیه 14 در میان برنامه شمیم عطر رحمان.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات
شمیم عطر رحمان سوره مبارکه طه آیه 14 صفحه 313
اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقم الصلاه لذکری.
به طور قطع رستاخیز خواهد آمد، میخواهم آن را پنهان کنم تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
واسه چی باید نماز بخونیم؟ یه سوالیه که بارها مطرح شده، بارها من شنیدم، شما هم لابد شنیدید، برای خودتونم ممکنه پیش اومده. چرا باید نماز بخونیم؟ و معمولا تو اینجور مواقع میگن خدا که به نماز ما نیاز نداره. میدونید پیش‌فرضشون چیه؟ این حرفو میزنن، فکر میکنن که باید حتما یه نیازی از خدا مرتفع بشه. و اگه اونجور باشه خدا به صدقه ما نیاز نداره، اصلا به اصل وجود ما نیاز نداره. نه تنها ما، به تمام این کائنات مخلوقات مگه خدا نیاز داره؟ اصلا بحث نیاز نیست، خدا که صمد است، بی نیاز مطلقه، غنی عن العالمینه. بحث نیاز خدا نیست که، بحث نماز نیاز خود انسانه. ما به نماز نیاز داریم، نه خدا به نماز. ما اصلا چی هستیم که بخواد نمازمون تأثیری داشته باشه تا بعد آیا خدا به این نیاز داشته باشه یا نه؟ نه، استجیر بله این حرفای یاوه و مهملی که انسان میشنوه و واقعا نشاندهنده کوتاه فکری بعضی هست. خب واقعا برای چی نماز بخونیم؟ جوابش نیست که اگر دنبال علت تامه نماز هستید، دقیقا چرا نماز بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، چون دستور خداست، چون خدا امر فرموده. اما اگر دنبال حکمت‌های نماز می‌گردیم، فلسفه‌های نماز زیاده. کتاب‌ها نوشتن در مورد این قضیه. فلسفه نماز، حکمت‌های نماز، اسرار نماز. برید بخونید چقدر کتاب نوشته شده. در سوره مبارکه طه آیه 14 هم که خداوند تبارک و تعالی و حضرت موسی علیه السلام در یک ملاقات بسیار زیبا و بهجت انگیز یه فرمایشاتی دارن. یکی از فرمایشات خداوند اینه: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. من اللهی هستم که هیچ الهی و معبودی جز من نیست، پس منو بپرست و نماز رو برای یاد من به پا بدار. یکی از حکمت‌های نماز یاد خداست. نگین من خودم خدا رو یاد میکنم، نه، بالاترین مرتبه یاد خدا این است که اون تعابیری که در نماز اومده، اون تسبیح ها، اون تحمید ها، اون تکبیر ها، اونها باید بر زبان جاری بشود و در این حال انسان قلبش هم متوجه خداوند باشه تا این اقیم الصلاة لذکری شکل بگیره. حواسمون باشه شیطان فریبمون نده. عزیزان، هیچ کس به اندازه خود ما به نمازمون و به عباداتمون نیاز نداره. حواسمون باشه شیطان فریبمون نده، شیطنت ها ما رو فریب ندن. قرآن یه قاعده کلی برای ما بیان می‌فرماد و اون است که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. تو فارسی میگن هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. حواسمون باشه. من میبینم و میشنوم شیطنت ها و حرفای وسوسه آمیز فراوانی که در فضای حقیقی و مجازی میگن و باعث فریب جوان ها میشه. عزیز من، شنونده محترم، مخاطب گرامی، هر چی انجام بدیم سود و ضررش مستقیم آید خودمون میشه. حواسمون باشه که نمازمون رو با یاد خدا و با ذکر خدا و برای یاد و ذکر خدا به پا بداریم. انشاءالله خدا هم ما رو مورد عنایت و توجه خاص خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این